بسم الله الرحمن الرحیم.
ادعای ما بر اینه که سرتاسر دین عبودیته و دین اصلا درس عبودیته، از عقایدش گرفته تا اخلاقش و تا فقهش تا معاملاتش، همه چیش عبودیته. یعنی خداوند متعال غرضش از آفرینش عبودیت ماست، احکامی هم که برای ما وضع کرده جعل کرده همه در راستای تحقق این اصل مسلم عبودیته. اینا رو گفت خداوند متعال برای اینکه ما هدف آفرینشمون فراموشمون نشه، هر روز یه سکوهای برای ما میذاره که این عبودیت فراموشمون نشه و برای ما مجسم بشه. یکی از بزرگترین سکوهای عبودیت و تحقق آن عبارت است از نماز. کجای نماز چراغ میزنه و عبودیت رو نشون میده؟ ما داریم نشون میدیم. یه روایت راجع به تشهد خوندیم، یه روایت راجع به اصل حقیقت نماز خوندیم از حضرت رضا علیه السلام، و دو سه تا روایت دیگه هم داریم که این بحث نماز رو تموم کنیم اون وقت بریم توی مباحث دیگه، چون خیلی مطالب احادیث و روایات به لطف امام عصر علیه السلام من جمع‌آوری کردم و آماده کردم که برای شما بخوانم. روایتی که امشب براتون آوردم عرض کنم که از کتاب بهار علامه مجلسی است، صفحه جلد 87، صفحه 158، جلد 87، صفحه 158. روایت از ابن ابی یعفور است، خیلی مورد اعتماد این ابن ابی یعفور، از اصحاب امام صادق علیه السلام. هنوز امام صادق زنده بودن که این مرد مرحوم شده، به وفات کرده و به رحمت خدا رفته. ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت. ابن ابی یعفور آدم چیز فهم بوده و اهل معرفت، خدمت امام صادق علیه السلام که میرسه دنبال سکوی بلند و آسانسوره که بالا بر باشه میگرده، دنبال این هست که کدام یک از آسانسورها بیشتر بالا میرن و او را در قرب جوار حق تعالی قرار میدن. از نظر معنوی میگن بالا میرن، نه از نظر فیزیکی. کدام آسانسور، کدام بالابر، کدام سفینه فضایی بیشتر میتونن این بنده رو به خدا نزدیک کنن. اخبرنی جوئلت فداک. ای زمننم از این نحوه جوئلت فداک معلوم میشه که ائمه هم با دوستان نزدیکشون خیلی عاشقانه و معشوقانه صحبت میکردن، همچنین خیلی با قیافه غضبناک و مثل برج زهرمار و بشین و خیلی رسمی و اینا نبودن، خیلی لطیف. ضمن این که ائمه ابهت داشتن و هیبت داشتن، اما مهرشون جوری بود که همه با مهر با اینا برخورد میکردن. جوئلت فداک یعنی قربونتون برم. نوع افراد نزدیک با ائمه اینجوری صحبت میکردن. گفت جوئلت فداک ایو ساعت یکون العبد اقرب الالله تعالی. کدوم ساعت العبد نزدیکتر میشه به الله؟ یعنی کدوم سفینه سریعتر و بهتر بالا میبره این انسان را؟ کدوم بالابر و آسانسور بیشتر بالا میبره از نظر زمانی و از نظر کار؟ والله قریب منه، در حالت که خدا هم خیلی بهش نزدیکه. البته خدا که علی السویه به همه موجودات از نظر سلطه و علم و قدرت و هستی نزدیکه، والله من ورائهم محیط، هیچ جایی نیست مگر اینکه خدا اونجاست. اقرب و الیکم من حبل الورید، همه این روایات و آیات و مثل آیات و تعبیرات که هست، ولی از نظر معنوی، یعنی ما چیکار کنیم خلاصه خدا نظر مرحمت بیشتری به ما بفرماید؟ در کدام کار، در کدام لحظه خداوند به ما نزدیکتر، ما به خدا نزدیکتر میشیم؟ یادتونه بعضی وقتا توی مثلا یادمه که روز عاشورا که دوستان بودن این تذکر رو دادم، روزای شلوغ که نوع دوستان ما زیارت میکنه در خدمتشون هستیم، هم آقایان هم خانم ها، این تذکر رو دادم. بعضی وقتا باید یه چیزایی رو ولو یه بار دوبار آدم نوبر کنه، چیزای خوبه ها، نه که چیزای بد رو بگیم ما نوبر کنیم ببینیم اونجام چه خبره، بری دیگه نیایی، که خیلی از جوان ها اینجوری میشن، میگه برم یه دفعه نوبر کنم ببینم چه خبره، میره دیگه نمیاد، تو همون نوبر میمونه برای همیشه. بعضی وقتا چیزهای خوب رو انسان باید نوبر کنه و مزش رو به دست بیاره. یکی از اون چیزهایی که حتما سعی کنید یه بار دوبار نوبر بشه این چیزیست که امام صادق به ابن ابی یعفور فرمود، گفت چه زمانی بنده خیلی به خدا نزدیکه؟ فرمود اذا قام فی آخر اللیل. یه چیزی خدمتتون عرض کنم از بلبل. میگن که بلبل خیلی علاقه داره که غنچه گل که میخواد گل بشه ببینه، هیچ وقت نمیشه، چون غنچه معمولا در ساعتهای آخر شب باز میشه، شکفته میشه و بلبل خوابش میبره. تو این تو اشعار ادبیات هست، حتی شده که برای خاطر اینکه خوابش نبره غنچه رو به دهان گرفته که باز میشه به اصطلاح احساس کنه و بیدار بشه، بازم خوابش برده. اینو ادبا گفتن بلبل. ساعت آخر شب ساعت خلوت با حبیبه، خیلی باید عاشق عاشق باشه که بیدار بمونه و بیدار بشه و خلوت کنه. لذا یادتون باشه، توجه داشته باشین، شیرین ترین خوابم خواب اون موقع است. اما یه بشارت هم به شما میدم، اگر انسان چند روز ولو با سختی بلند شه بیدار بشه، دیگه روزای بعدش خود محبوب بیدارش میکنه. یه آقایی رو، این داستان مال مثلا حدود 32-33 سال پیشه، با یه آقای صحبت میکردیم، مراقب یه عده جوانا بود که یکی از اون جوانا ما بودیم که بدترینشون بودیم و هستیم. گفت بچه‌ها شما سعی کنید نمازهای اول وقت رو بخونید. جوانا گفتن خب ما بیدار نمیشیم صبح اول وقت اول از اون. گفت شما ظهر و عصر و مغرب عشا رو مراقب باشید، صبح با من. ما هم دیگه ادب کردیم، مثلا نپرسیدیم صبح با شما یعنی چه. خود من این برام اتفاق افتاده، تصادفی هم نیست. یه اتاقی داشتم در مدرسه حاجب الفتح، اون موقع میگفتن میدان شاه، حالا میگن میدان قیام. اونجا یه اتاق داشتم، دراش همه آهنی بود، یه اتاق بود، اتاق مثلا دو درسه. یادمه چندین بار ساعت از این سه ستاره های آلمانی بود، زنگش از اینجا تا چند تا اونور همسایه ها رو با کم و زیادش بیدار میکرد، میذاشتیم بیدار نمیشد. خدای من شاهده اینو دیگه خودم دیدم، اون ساعتی که میخواستیم بیدار بشیم به اصطلاح قول نمانه بشرون رو خوندیم و اون آقام به ما قول داده بود که بیدار میشید، من سر ساعت با دقیقه یکی در میزد میگفت پاشو، با همین لحن پاشو. من روز اول و دوم و سوم اینا پاشودم در رو با کردم دمیش که نیست. یه روز گفتم که من قول نما رو سر ساعت میخونم، مثلا 4:30، حالا این دفعه ساعتش رو خورد میکنم که ببینم واقعا این درسته یا نه. چند دفعه نیت کردم قول نما رو خوندم، ساعت 4:17 رو به قبله نشستم و الانم با وضوع هستم، هیچ احتیاجی نداره، چون تعریف از خود نیست، تعریف از اون به اصطلاح استاده و تسلط اون استاد. 4:17 پاشو، پاشودم بازدم کسی نیست، یعنی احساس کنم یه کسی در میزنه به اصطلاح و من بیدار میکنه. اینو من خودم دیدم. اگر شما سعی کنید بچه ها، البته اون 10-12 روز، یه 10-12 روزی بود در زندگی خود من و افرادی که بودن، اونجوری خیلی مشکل آدم همه زندگیش اونجوری باشه، ولی تو که میتونی گناهان بیین رو انجام ندی، توی جوون، تو که میتونی مرتکب گناهان بیین نشی، تو که میتونی به شوخی دروغ نگی، چرا به شوخی دروغ میگی؟ تو که میتونی غیبت نکنی. شما بچه ها رو، شما جوان ها رو، دخترها رو و پسرها رو تا خرخره توی آلودگی فرو نمیبرد مگر گناه چشم و گوش. تا خرخره اگر این گناهان را شما ازشون پرهیز بکنید، من به شما امضا میدم این حالات براتون خواهد بود. ابن ابی یعفور پرسید که در چه ساعتی انسان خیلی به خدا نزدیکه؟ در چه ساعتی؟ فرمود اذا قام فی آخر اللیل، موقعی که به پا بیسته پاشه در آخر شب، هر چی شب به آخر به سپیده صادق صبح نزدیکتر باشه بهتره. یه اوضایی ها، خدا رحمتش کنه، یه دکتر بود که من پسرم میخواستم برم برای لوزش ایشون معاینه کنه، گفت مثلا اون تاریخ 4 مثلا از اون میشد، گفت 4:30 بیا. 4:30 صبح اون موقعی که من رفتم به من گفت من 77 سالمه. 4:30 صبح مریض ویزیت میکرد و این کارو میکرد که مردم رو عادت بده به بیداری صبح. چقدر این مرد، همون جلسه اولی که من رفتم، در مورد بیداری صبح و لذت اون وقت و هوای اون وقت از نظر بهداشتی و علمی صحبت کرد. خدا نیامرزه این طراحان صهیونیست یهودی رو که برای تمام دنیا زندگی طرح میکنن. یکی از طرحایی که کردن اینه که مردم تا 4 بعد از نصف شب بشینن مسابقه فوتبال نگاه کنن، تا 10 صبح بخوابن خواب بی خود، وقتی پا میشن دهناشون پر از گل، مثل این که با هم دیگه، آدم دیدی آدم وقتی صبح دیر بیدار میشه آفتاب زده چی جوریه، مثل که با همه دعوا داره. اینا طراحی کردن. اما اسلام و دین ما، یعنی خود منم همینطورم، البته پای فوتبال نمیشینم، میشینم مطالعه. زندگی یه جوریه که آدم دیر میخوابه و صبح تا ساعت 8:00 میفتن مردم، زندگیشون هم برکت نداره. شما یه مدت عادت کنید، البته ظهر رو باید استراحت کرد یه ساعت، صبح زود پاشید و نخوابید، ببینید چقدر به کارت میرسی، چقدر موفق میشی، مخصوصا ساعتها و لحظه ها و دقایق آخر شب. اذا قام فی آخر اللیل والعیون هادئتون، در حالت که چشم ها همه به خواب رفتن. میدونیم همه شما یا عاشق شدین یا معنای عشق رو میفهمین، یا در کنار عاشقان بودید. همیشه عاشق میخواد با معشوقش خلوت کنه، اصلا عشق رقابت آوره. همه شب نهاده ام سر، عراقی میگه، چو سگان بر آستانه که رقیب در نیاید به بهانه گدایی. اصلا عشق اینجوریه دیگه، رقیب سازه. و عشق خاصیتش اینه که آدم میخواد با معشوقش تنها باشه. دخترم، اسلام که انقدر به تو میگوید خودتو بپوشون، به خاطر اینکه فقط مال شوهرت باشی، نه مال چشمهای حسود پر از مسمومیت ها، پر از گناه، پر از خطرات. یعنی مسئله حجاب و روگیری و حفاظت و حراست، یه مقدار زیادی از فلسفش اختصاص عشق و محبته. تو فقط باید بالما شوهرت باشی، هر جایی نباشی، اشتراکی نباشی. دنیای اشتراکی شکست خورد الحمدلله، یعنی حتی در مالکیت دیدن نمیشه اشتراکی، نمیشه کمونیستی. میخواستم بعد از اشتراک در اقتصاد به اشتراک جنسی برسن، خدا اجازه نداد، چون طرح اصلیشونه. یعنی مدینه فاضله اونها این بود که به اشتراک در همه چی برسن. الحمدلله تو دالان اول که سوسیالیست بود شکست خوردن، به کمونیسم واقعی هم نرسیدن دیگه، میدونید. اختصاص رو خدا آورده، عشق اختصاصی است. آدم دلش میخواد که با محبوبش و با معشوقش خلوت کنه، هیچ کس نباشه، فقط اون باشه که در وصال باشه. لذا میگه که بهترین ساعتی که انسان به محبوبش خدا نزدیکه، اذا قام فی آخر اللیل والعیون هادعتون فیمشی الى وضوئهی حتی یتوزع به اسبق وضوء. بهترین وضوع رو میده میگیره، شاداب. یکی از دعاهایی که در دعاها وارد شده اینه که ما میگیم خدایا به ما نشاط در عمل عنایت کن. میفرماید فیمشی الى وضوئهی حتی یتوزع به اسبق وضوء. بهترین وضوع، شادابترین، صحیحترین وضوع میره میگیره، حتی یقوم فی مسجدهی فیوجه وجهه الالله. در محل سجده می ایستد، در محل عبادت می ایستد، روی دل را به سوی خدا میکنه، میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. روی دل را به سوی خدا می کند، دلشو مخصوص خدا می کنه. به این روایت امام صادق علیه السلام عمل می کنه که چقدر این روایت زیباست و بهار هست. القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. مرحوم مجلسی آورده تو بهار، قلب حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو راه نده. صائب روا مدار که بیت الحرام دل از حرفهای بیهوده بیت الحزن شود. اینم شعر صاحبه. دل حرم خداست. فیوجه وجهه الالله و یصف قدمه، پاهاشو میذاره مرتب میکنه، و یرفع صوته، برای صدا کردن محبوب صداشو بالا میبره، و یکبرو، تکبیر میگوید، خدا را به بزرگی یاد میکنه. الله اکبر، یعنی هم صفات ثبوتیه رو میگم صفات سلبیه رو، با الله بزرگی خدا را، با اکبر جلال خدا را، که اکبر من کل شیئن یا اکبر من یوسف که اونجا توضیح دادیم. بعد نماز را شروع میکند، دو رکعت نماز میخواند، دوباره که میایستد برای نماز بعدی، ناداه و منادن من انان سما ان یمین العرش، همون موقع خلوت، ایها العبد المنادی ربه، عبودیه در مقابل الربوبیه هست، ایها العبد المنادی ربه، ای کسی که شنل عبودیت پوشیدی و صدا می کنی پروردگارت را، ان البر لینشر علی رأسک من عنان السما. احسان خدا، خوبی خدا، نیکی خدا، خیر خدا از عنان آسمان بر سرت داره فرو میریزه. دو رکعت نماز خوندی برای نماز بعدی، اینجوریست. تو همچین حالتی رو پیدا کردی. ان البر لینشر علی رأسک من عنان السما والملائکت و محیطتون بک من لدن قدمیک الى عنان السما، فرشتگان به تو احاطه دارند از زیر پاهات، از پاهات تا عنان آسمان. وقت کسی را که فرشتگان مواظبش باشن، دیگه بعد از 12 ساعت که میره تو دانشگاه، توی محیط کار، تو کارخونه، با یه نگاه همه هستی و دینش از دست نمیده، ظالمه، برای اینکه فرشتگان بهش احاطه کردن از انا، از قدمه، از پیش دو قدم و دو پاد تا انان آسمان. والله ینادی عبدی لو تعلم من تناجی ازا ما انفتلت. خدا ندا می کند، بنده من اگه بدونی با کی مناجات می کنی موقع انفتال، اگه بدونی این خدای تو چقدر مهربونه، چقدر خوبه موقع انفتال. قال قلت جعلت فداک، ابن ابی یعفور میگه که گفتم فدایتن گردم، یبن رسول الله، به امام صادق، مل انفتال. خدا فرمود که، ندا میکنه که اگه بدونی خدا با کی صحبت میکنی و مناجات میکنی هنگام انفتال، عرض کردم آقا انفتال چیه؟ فرمود تقول و به وجهک و جسدک هاکذا ثم ولا وجهه، فرمود صورتت رو و بدنت رو، روی دلت رو به سوی خدا میکنی. حضرت نشون داد به سوی قبله کرد، یعنی اینکه یه جوری خودتو مخصوص خدا قرار میدی، که معنای انی وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض معناش همینه. آخه ما گفتیم بارها در عرایزمون که همه کارهای فیزیکی عنوان کارهای متافیزیکی است، یعنی ما که به سوی قبله با جسم خودمون می ایستیم منظورمون این است که روی دل رو به سوی خدا داشته باشیم. پس بلندترین سکوی عبودیت سکوی نماز شب است در آخر شب. یه بار نوبر کن بد که نیست، یه بار. یکی از آثار اولیه نافله شب این است، اگر در روایاتش نگاه کرده باشید داره که کسانی که نافله شب میخونن خوش اخلاق میشن، ارتباطشون با مردم بهتر میشه. چی باعث بد اخلاقی مردم میشه در برخورد؟ اینکه آدم در درون خودش برای خودش یه بلندی قائله، یه بزرگی قائله، یعنی خودش رو محور میدونه، قبول داره، لذا با مردم که برخورد میکنه چون توقع داره از مردم، خلاف توقعش که انجام میشه خلقش تنگ میشه. اما انسان وقتی در آخر شب پا شد، سرش رو کج کرد، گفت الهی العف، 300 مرتبه که آدم میگه العف، دفعه صدومش هم به یاد گناهانش نیفته، دفعه 250مش میفته. وقتی 70 مرتبه استغفار میکنه، اون حالت رو پیدا میکنه، اون دعاها رو میخونه، اون ذلت و مسکنت رو در مقابل خدا داره، عظمت خدا رو میبینه. نسبت بین دیدن بزرگی خدا و کوچیکی خودش نسبت مستقیمه و بزرگی و بزرگی خودش نسبت معکوسه. یعنی هر چقدر خدا رو بزرگتر ببینه خودشو کوچکتر میبینه، هر چقدر خودشو نبینه کوچکتر ببینه خدا رو بزرگتر میبینه. وقتی که عبودیت در درونش بود، اون وقت فرداش با مردم خوب برخورد میکنه. یه مناجاتی داره امیرالمومنین علیه السلام، 7-8 شب این مناجات رو و یکی دو تا عبارات رو هی من میارم یه قسمتشو برای شما بخونم، دوباره بر میگردونم. وقتی انسان بنده بود و العبد بود و العبودیه در جانش رسوخ کرد و ربوبیت را همیشه به بزرگترین مقامی که میتونه دید و خودشو از گناه تخلیه کرد و عظمت خدا را در درونش یافت، اون وقت به اینجا میرسه که امیرالمومنین علیه السلام رسیده. تمام وجود امیرالمومنین علیه السلام احساس فقر، احساس کوچکی، احساس عبودیت، احساس بندگی است. شما نگاه کنین در اعمال روزانه خودمون، همه این مشکلاتی که ما، مشکلات رفتاری که داریم، ناشی از این میشه که خودمونو قبول داریم. با پدرمون مشکل داریم، چرا؟ برای اینکه خودمونو محور میدونیم. با مادرمون مشکل داریم، با زنمون مشکل داریم، با همسر، با شوهرمون مشکل داریم، با فرزندمون. حالا شما بچه ها اینو نشنوید از من، خیلی وقتا پدران میان میگن که ما با بچه ها مشکل داریم، اینجوریه 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 اینجوریه. یه خوده که به ما معلومات میدن، کامپیوتر ذهن ما یه مرتبه این نتیجه رو میده. میگم آقا جون درسته بچه ها خیلی مشکل دارن، ولی تو هم ببین آخه چرا حاضر نیستی از یه تماشای فوتبال خودت تلفن زدی گفتی این بچه 11 ساله خیلی مشکلات رفتاری داره، حالا که دلش میخواد به یه جلسه مذهبی بره میگه من میخوام فوتبال ایران و نمیدونم آمریکا و آلمان نگاه کنم. بابا بگذریم یه خود از خود، ببینید این خودمحوری است. البته 100 وظیفه بچه نسبت به پدر مادرش داره، 2 وظیفه پدر مادر نسبت به بچه دارن، اما اینجوری نیست که ما وظیفه نداشته باشیم، اینجوری نیست که بچه‌ها حق نداشته باشن گردن ما، حقوقی برای ما نداشته باشن. امیرالمومنین علیه السلام وقتی اوج میگیره در مقام عبودیت و بندگی چی جوری صحبت میکنه. من گاهی میگم که فقط ما یه بار این مناجات ها رو نوبر کنیم، حتی نه به عنوان مناجات، به عنوان کتاب مطالعه کنیم، ببینیم چه کرده امیرالمومنین علیه السلام. من از بهار 94 جلد 110 نقل میکنم، توی مفاتیح هم این مناجات آمده: اللهم اینی اسألک الامان الامان. دوبار، یعنی کی اینجوری صحبت میکنه با خدا؟ کسی که خودش رو در مقابل خدا هیچه هیچه هیچ میدونه. امیرالمومنین خیلی دارایی داره، ما که بهش نگاه میکنیم خدا بهش داده، ولی امیرالمومنین در مقابل خدا که قرار میگیره هیچه. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع تقلید گفته بود که ما اینجوری هستیم، اگه واقعا نگاه کنیم ببینیم هیچه ابن هیچ هستیم. چه ادعایی داریم از مراجع بزرگ؟ ما چه ادعایی داریم؟ این نحوه بندگی و عبودیت و ذلت و مسکنت و احساس فقر و دریافت این که ما هیچی نیستیم، خداست و همه چیه ما از خداست. اینو بعد از امیرالمومنین علیه السلام یاد بگیریم. این مناجات های علی علیه السلام در سکوی عبودیت، در سکوی مناجات، معنای عبودیت خدا را دریابیم. اللهم اینی اسألک الامان الامان، یوم لا ينفع مال ولا بنو الا من اتى الله بقلب سلیم. خدایا از تو امنیت میخوام، امان نامه میخوام در روزی که نه فرزندان و نه مال فایده نمیدهد مگر قلب سالم، که در ذیل آیه الا من اتى الله بقلب سلیم داره که قلب سلیم یعنی قلبی که غیر خدا در اون دل نباشه. دلهای ما کاروانسرای محبت هاست، کاروانسرای علاقه ها و علقه هاست. الا من اتى الله بقلب سلیم. و اسألک الامان الامان، یوم یعز الظالم علی یده یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. خدایا از تو از روز قیامت امان نامه میخواهم، روزی که ستمگر انگشتهای پشیمانی را به دندان میگیره و میگه ای کاش که با رسول خدا راه رفاقتی پیدا کرده بودم. اسألک الامان الامان، یوم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. امیرالمومنین معصوم، ابوالائمه، نفس رسول خدا، شبها صدای ناله و گریه نماز شبش همسایگان رو از خواب بیدار میکنه، تنش میلرزه، تیر از پاش در میارن، از نظر جسمی متوجه نمیشه، از بس متسلب در ذات خداست، در عبادت خداست. این امیرالمؤمنین میگه خدایا از تو امان میخواهم. یوم یعرف المجرمون بسیماهم، یعنی امیرالمؤمنین در مقابل خدا ترس داره، خشیت داره، روزی که مجرمین با سیما و قیافه شناخته میشوند. فیؤخذ بالنواسی والاقدام، اون وقت خداوند مجرمین رو، ناسیهشون رو به پاهاشون گره میزنه، میندازه در آتش جهنم. اسألک الامان الامان، یوم لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق. خدایا خیلی پدرها به پسرشون مینازن، به بچه هاشون، آقای دکتر، آقای مهندس، خیلی بچه ها به پدرشون حاج آقای فلان کجاست، خیلی کارهای خیر انجام داده، ده تا مسجد ساخته، بیمارستان و درمونگاه و کجا هم کمک کرده، چیکار؟ اما یوم لا یجزی والد عن ولده شیئا ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. نه پدر از پسر شفاعت میکند، نه پسر از پدر شفاعت میکند. من خیلی روزا برای شب که روزه میخوام حاضر کنم، کتابو همینجوری باز میکنم کجا بیاد. امروز که باز کردم، بخش ورود اهل بیت سلام الله علیه مجمعین به مدینه آمد. دو خط من میخونم برای اینکه در روزه شرکت کرده باشم. مرحوم آشخباس قمی رضوان الله علیه در نفس المحموم نوشتند: ثم انفصلوا من کربلا طالبین المدینه. اهل بیت وقتی از کربلا جدا شدن و خداحافظی کردن و زیارتاشون رو کردن، به طرف مدینه حرکت کردن. قال بشیر بن جزلم
فلما قربنا منها، موقعی که نزدیک مدینه شدیم، نزل علی ابن الحسین فحت رحله و ضرب فستاته و انزل نساءه. امام سجاد رئیس کاروان بود، آمد پایین در نزدیکی مدینه بیرون شهر، خانمها را پیاده کرد، خیمه ها را برپا کرد. قال یا بشیر رحم الله اباک، خدا پدرت را رحمت کند، پدرت شاعر بود، بلدی دو خط شعر بگی؟ گفت بله یا ابن رسول الله انی لشاعر. حضرت فرمود از اینجا روش ائمه معلوم میشه که دلشون میخواست دستور میدادن که ما عزاداری کنیم. فرمود ادخل المدینه و ان ابا عبدالله، وارد مدینه شو، خبر مرگ ابی عبدالله را به مردم بگو. بشیر میگه سوار اسبم شدم، اسبم و تاختم تا وارد مدینه شدم. موقعی که به مسجد پیغمبر رسیدم صدامو بلند کردم به گریه و این شعر رو خوندم: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرارو، الجسم منه بکربلا مزرجو و الرأس منه علی القنات یدارو. یه جمله ترجمه می کنم. گفتم ای اهل مدینه، تو خونه ها دیگه نشینید، حسین کشته شد، اشکهای من جاریست، جسم او در کربلا زیر خاکها پنهان است، اما سر بریدش روی نیها شهر به شهر. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.